مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام عزیز،
خسته نباشید آقای دکتر.
متشکرم، بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. ببخشید آقای دکتر، من سوالم در مورد دخترم بود. نمیدونم توضیح بدم.
شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا آقای دکتر زایمان داشتم. این بچه اولم تقریبا یه 10 روزی موند بعد فوت کرد. این بچه دوممه.
چند سالشه؟
تقریبا 12 سالشه، 86.
خب چه خبر است؟ چرا لطف کردی تلفن کردی؟
بله آقای دکتر، من مشکلی که با دخترم دارم، وقتی به دنیا اومد یه بچه نرمال، اصلا توی دوران زایمان هم من هیچ مشکلی نداشتم، به دنیا اومد خیلی بچه عادی و خوب و از لحاظ وزنی همه چی اوکی بود، تا اینکه تقریبا توی 7-8 ماهگی از روی اوپن افتاد روی سرامیک. یه ضربه اینطوری بهش خورده، یعنی من احتمال میدم که این مشکلات این باشه. ولی بعد تقریبا 10 ماه و اینا بود که سرش رو خیلی محکم به دیوار میکوبید، در حدی که اصلا من آشپزخونه بودم از صدای کوبیدن در سرش که به دیوار میدویدم، اتاق خواب میدیدم در حدی سرش رو به دیوار میکوبه، یا اینکه طرف مقابل وقتی یه کسی میومد باش بازی میکرد یا صحبت میکرد باش، یه هایی میدید که سرش رو میکوبید به سر مقابل. بعد اینکه یه مشکل اینطوری داشت، گاز گرفتنش خیلی در حدی بود که انگشت طرف مقابل قطع بشه. با کسی که بازی میکرد یا مهمونی جایی میرفتم، من باید اونقدر حواسم جمع بود که این با کسی که بازی میکنه اینطوری، یه هایی در حین اینکه بازی میکردم با هم خوب بودن، یه هایی دست به طرف قاز میگرفت، یا اینکه بدنش رو خیلی محکم در حد اینکه یعنی به دعوا میکشید. من با مادر طرف میخواستم صحبت کنم و اینا. یکیش هم هل دادن و پر کردن اشیا بود. اینا تا سن تقریبا 4-5 سالگی بودن. بعد اینکه پیش دبستانی رفتم به من اعلام کردن که اصلا نمیتونه یه جا بشینه، با بچه ها درگیری داره، همش بچه ها رو هول میده، نظم نداره، نمیتونه تمرکز کنه و اینا. من چون شرایط دخترم رو واقعا میدونستم در چه حدیه، خیابون که میبردم اصلا احساس خطر نمیکردم، ماشین رو فکر میکردم حس نمیکنه، یعنی هی میگفتم دستشو میگرفتم بهار بیا این و. یعنی در حدی که اصلا احساس خطر نمیکردم. من اینا رو کاملا چون دخترم رو میشناختم قبول کردم و پیش یه روانپزشک و مغز و اعصاب بردم، یه تعداد استهوش ازش گرفتن، اون موقع تقریبا پیش دبستانی بود، گفتن که 102 نتیجهش بوده، نرمال اعلام کردم و اینکه تحت درمان بود.
درمان برای چی؟
پاس. بله،
درمان برای چی عزیز؟ بهره هوشش که عادی بوده، ولی درمان
به خاطر تمرکزش آقای دکتر، به خاطر اینکه اصلا نظم نداشت، ذهنش آشفته بود، یه جا نمیتونست بشینه، به خاطر اینا با داروی ریتالین و
پس بنابراین تشخیصشون کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی بوده. خب
بله، هم کمبود توجه و تمرکز داشتن، هم بیش فعالی رو گفتن، همین که نمیتونست واقعا بدنش، حرکت بدنش دست خودش نبود.
مسئولتون چی از این حرکت بدنش دست خودش نبود؟
یعنی ناخودآگاه همش دستشو تکون میداد، بدنشو، یعنی نشسته پاهاشو تکون میداد. نشسته بودیم تو مطب، دکتر به من گفت که حتی تا پارسال به من گفت داری اصلا نمیتونه خودشو یه دقیقه این ساکت بشینه.
نه اون ساکت نیه، نه اون حرف قبلیتون درسته، ازم بیقراریه و درگیر مقدار واکنش های بدنی است که به یه نوعی از تیک، یه نوعی واکنش های فیزیکی عصبی همراهه. خب دیگه چی عزیز؟
بعد وقتی از کلاس من همینطور درمان شروع کرد دکتر، برام با ریتالین و ریتالین و اینا، سیتاسلارام و اینا شروع کردیم، وازونویدین و من، یعنی
این خب اینا پس نشون میده، نه ببینید عزیز، این نشون میده علاوه بر اون نگران استراب، افسردگی، اینها هم بودن. یعنی تنها کمبود توجه و بیش فعالیتی نیست، داروها برای پیشگیری از یه مقدار استراب، ای بسا وسواس، رفتار خارج از اداره و کنترل، کمپالشن، و بالاخره حتی افسردگی بوده. بنابراین اونا تشخیصشون یه مجموعه از همه ایناست که البته میتونه به دو دلیل اصلی باشه. یکی با توجه به اینکه فرزند اول رو کوتاه مدت از دست دادید، یا آسیب سیستم ژنتیک و عصبیه، یعنی زمینه ارثی داره، حالا از کجا اونو شاید بتونیم با هم ببینیم هست یا نه، و دوم اون ضربه مغزی، هد اینجری، بدون تردید میتونه موجب مشکلاتی از این قبیل که شما بهش اشاره کردید باشه، به ویژه اینکه ADD یا ADHD یا کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی یا بدون اون ریشه یا علامت افسردگی با خودش هم رویه دیگر و استراب رو داره، شدید باشه وسواس رو موجب میشه، بیقراری رو به دنبال خودش داره. بنابراین آنچه که راجع به دخترتون میگید یه مجموعه ای از همه ایناست، داروها هم اون رو نشون میده. حالا بعد از مصرف دارو آیا در زمینه هایی بود که خیلی حال بهتری پیدا کنه یا خوب شده باشه؟
آقای دکترین وقتی داروها رو مصرف میکرد توجه تمرکزش خوب شده بود، یعنی تو مدرسه دیگه اون شکایت ها کمتر شده بود. وقتی که این پیش دبستانی بود از مدرسه میومد بیرون، من اونقدر ناراحت میشدم اینو میدیدم، یعنی شما فکر کنید یه سر و وضع آشفته کثیف، اصلا انگار که این بگم یک ماه شاید بیشتر اصلا حموم نرفته، یعنی اونقدر که نمیفهمه چجوری خودشو تمیز نگه داره، لباسشو، مغنه چونش بره بالای سرش، اصلا مادرها یه جور نگاه میکردم، من خودم ناراحت میشدم، میگفتم و چرا باید اینطوری باشه. تا اینکه در حین اینکه این داروها رو مصرف میکرد، یعنی مدادشو تا حدی میخورد تا نصف خورده باشه، آستینشو، موخوردنشو، ناخونجویدنشو، اینا تا حالا بودش که با همه،
یعنی با همه این داروها بهتر نمیشد؟
در طول درمان اینا رو دکتر تجویز کردن آقای دکتر، بعد اینکه بهتر میشد، ولی از یه طرف چون مدرسه دولتی بود بچه ها نمیتونستن باش کنار بیان، معلم ها نمیتونستن قبولش کنن، این رو بچه من کامل اینو حس میکردم چقدر فشار بود و اینکه تقریبا کلاس سوم بود این به خودکشی دست داد، یعنی من خونه نبودم، باباش خونه بود که یه هایی دارو پر دستش دارو کرده بود که من میخوام خودم بکشم دیگه، خسته شدم از این زندگی، نمیخوام دیگه زندگی کنم. و تا این حد یه سری هم بود آقای دکتر، تو همین کلاس سوم این اتفاقا خیلی بیشتر افتاد براش، خودشو بیشتر زخمی میکرد با کندن و ناخن که پوستشو بکنه خون بیاد از بدنش، یا اینکه ابروهاشو یه بار با تیغ زده بود، ابروشو با تیغ تو حموم زده بود، طوری بود که اصلا من خودم دیگه اونقدر افسرده شده بودم، استرس و تمرکز خودم هم به هم ریخته بود، خودم هم تحت درمان بودم و چون واقعا نمیتونستم رفتارشو تحمل کنم، نه اینکه از لحاظ درسی بگم خیلی خوب بود که
اصلا درس چمه نزدم، شما کاملا قابل فهمه، یه دهمه اینم هیچ پدری به ویژه هیچ مادری نمیتونه تحمل کنه، اصلا حال عادی پیدا کنه. بذارید این گزارش رو بدید، ولی آخه من تعجب میکنم که این همه دارو چطور بفرمایید.
آقای دکتر این من از کلاس دوم وقتی فهمیدم که این مشکلات همراهش هست، من یه کلاس ورزش ثبت نام کردم، شنا رو، چون میدونستم این استرس و استرابش یه ذره تو آب که باشه یه ذره کمتر بشه، یه دو سال من کامل اینو زمستون تابستون طول سال کامل مرتب بردم شنا بردم. این با بچه ها وقتی بودش یعنی پیشرفتش در کنار بچه ها خیلی کم بود، بچه هایی که در عرض دو سال به پشت پیشتیم رسیدن این هنوز کامل مثلا چهارشناشو یاد گرفته بود، مربی اعتراض میکرد که چرا اینطوریه، نمیتونه، دقت نداره، اصلا حرف گوش نمیکنه، در این حد یه سر مشکل پوستی گرفت، من از شنا در آوردم، در حال حاضر یه دو سالی تکواندو گذاشتمش، یعنی مرتب همینطور تکواندو رو میبرم، دوست ندارم یعنی ورزش هستن، از لحاظ قدرت بدنی خودش خیلی اوکیه، به کشتی و اینا خیلی علاقه داشت، یعنی همش دوستش با همه کشتی بگیره، ولی اصلا خیلی سنگینه بدنش، تا اینکه میخوام یه جایی بریم بهار آماده شو ساعت رو میبینی چقدر مونده، چقدر زمان داری، دیر شد، اصلا براش مهم نیست، یعنی اصلا براش مهم نیست که بخواد یه کوچولو عجله کنه، صبح که از خواب بیدار میشه برای مدرسه شما فکر کنیم 20 دقیقه من بالا سرش باشم، بلند شو صبحانه‌شو بخوره بره، اصلا براش مهم نیست دیر برسه زود برسه، نمیتونم یه بچه یه کستم نمیتونم واقعا چجوری از
نه حالا متوجهشم، نه صبر کنید، آخه شما نمیخواید موضوع رو جدی بگیرید آنگونه که هست، یعنی فرض کنید فقط یه نمونه به شما، اگر بچه معمولا اصلا مدرسه نمیفرستاد موضوع مدرسه منتفی است، حالا بیاد بریم سراغ یک کمی سابقه خانوادگی و لطفا با یه دقتی به من بفرمایید تو خانواده خود شما، خانواده پدریتون، مادریتون، خانواده همسرتون، پدری با 4 تا خانواده، دایی، عمو، خاله، پسر خاله، دختر دایی، نمیدونم دختر عمه، کی مشکل و مسئله جدی روانی داشت؟
ببخشی عمه خودم یه کوچولو مشکل روانی داشتن در حد تشنج و بله در حد تشنج و خیلی عصبی می شدن، حال خودش نبودن، بله
آخه یه کوچولو یعنی
خانواده شوهرم نمی دونم، نه خیلی زیاد بود دیگه،
آخه دیگه چی؟
واقعیتش دیگه از سمت شوهرین تا اونجایی که میدونن نه مشکل خاصی نداشتن، در حد این که برادر شوهرم شاید خیلی شیطون باشن و خیلی شیطنت اونطوری معروف بودن، ولی
ببین عزیز شما اولا پیداست، متوجهتون هم هستم، از ایران زنگ میزنید، حساسید راجع به این نوع گزارش ها و حرف ها و اگرم دلتون خواهد جواب ندید، ولی آخه باید تو خانواده شما یه مقدار آدمی که گرفتار باشه، وسواسی شدید، عصبانی شدید، شکاک بسیار، آدمی که بستری بشه، آدمی که خودکشی بکنه، آدمی که اعتیاد سنگین داشته باشه. نمیخوام وارد جزئیات بشم، چون به نظر میسه باش راحت نیستید. همچی چیزایی داشتی؟
فقط همین عمه خودم بوده که مشکل روانی در حد بستری بله بودن.
خب این عمه خواهری برادری داره؟
خواهر که پدره و بله دوتا عمه داشتم که اونا اصلا هیچ مشکلی نداشتن. پدرم میگفت این موقع کودکی چون تشنج کرده آسیب مغزی خورده، از اون موقع اینطوری شدن.
فرزند اولتون به چه دلیل فوت کرد؟
من بچه اولم خیلی خوب و نرمال بود، یعنی دوره بارداری هیچ مشکلی نداشتم. آقای دکتر به دنیا اومدن مشکل ریه داشتن، اونم به خاطر زایمانم چون سزارین میخواستم کدم. طول بارداری تحت نظر یه دکتری بودم، چون ایشون تو بیمارستان خصوصی بودم، من نتونستم، یه بیمارستان دولتی رفتم. حالا چون برگشتش که رفتم پیش همین دکتره، خودش بهم گفته که چون بچه تو زود گرفتن این مشکل برش پیش اومده، بچه ای که همه چیزش نرمال بوده، همه سنایی که خودم انجام میدادم مشکلی نداشته.
زود گرفتن یعنی چی؟
بله
زود گرفتن یعنی چی؟
یعنی این که تشخیصشون درست نبوده، چون پسر بچه بوده، گفتن که پسر بچه هفته آخری هاش کامل میشه. این به احتمال زیاد زود تشخیصش این بوده که مثلا یه ماه زودتر بچه تو گرفتن. حالا
یعنی به جایی که شما 9 ماهتون باشه 8 ماه بچه متولد شده؟
بله ایشون اینطوری تشخیص دادن. بله چون وقتی که بچه هم به دنیا آوردن دکتر خیلی شاد و خیلی خوب گفتن، تبریک گفتن و گفتن خیلی خوبه، فقط نگران نباشه، این دو سه روز تو دستگاه میمونه و مشکلی نداره. بعد تقریبا 3-4 روز ما فهمیدیم که این مشکل ریه و اینا داشتن.
خب این مسئله در خصوص بچه های سزاریان هست که مراحل آخر مربوط به تنفس یا ریه رو انجام نمیدن، بس وقتی احتمال آسم و آلرژی و اینا وجود داره که البته معمولا با سن بلوغ در حد کمی که من میدونم میگذرونه. روی خط باشید عزیز، بذارید پیام‌ها رو بشنویم برگردیم صحبت رو.
ممنون از لطفتون.
تمنون کنم. جنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام مجدد آقای دکتر.
جانم چیز دیگه میخواید به من بگید عزیز؟ اطلاع دیگه بذار من شما چند سوال کنم. اولا راجب خوابش چیه؟ اوضاعش کوتاه؟
وقتی که این دارا رو میخورد آقای دکتر خیلی خوب بود، یعنی خوابش به موقع بود، خوردنش خیلی زیاد شده بود، وزنش بالا رفته بود. ولی الان من از خرداد ماه که دیگه امتحاناش تموم شد دیگه کلن ریتالین و کل داراشو کنار گذاشت، یعنی دارو که فقط این دو سال اخیر فقط ریتالین داشت میخورد، یعنی داروهای دیگر رو کنار گذاشته بود. الان دوباره اصلا دیگه دارو نمیدم. تابستون کلاس ریاضی که گذاشته بودم معلمش گفت که اصلا نیاز نیست دارو بخوره، بدون دارو هم میتونه، من ازش راضیم. بچه‌ای که در حد متوسطه، شاید خیلی خوب نباشه، یکم دیر بگیره مطلب و، ولی مشکلی نداره، سعی کنید دارو بهش ندید. واقعیتش من دیگه فعلا امسال رو، چون دکتر خودش تابستون رو همیشه استراحت میداد که بدنش یه تایمی رو استراحت کنه، داروشو قطع میکردم هر سال. امسالم که هر مهمان که میبردم که دکترش، امسال فعلا نتونستم ببرم، نبردم که داروشو شروع کنم. امروز پیش معلمش بودم، گفتش خیلی خوبه، من راضیم، فقط این شلختگیش خیلی منو اذیت میکنه، بی نظمیش، دست خطش، اصلا هیچ چیزش نظم نداره، ایناست که بیشتر منو اذیت میکنه. مشکل خاصی که داشتم همیناست.
آخه به من بگید آیا چیزای دیگه‌ای در جهت اینکه خودشو آزار بده، اذیت کنه، دیگران رو اذیت کنه رو نداره؟
بیشتر آقای دکتر همین دوست پیدا کردن.
نه نه نه، جنبه منفی رو دارم میگم، با دوست کاری ندارم، میگم اون که دیگران رو آزار بده، اذیت بکنه، اون چیزایی که راجع به گاز گرفتنش زدن سرش به در دیوار خودش رو آسیب بزنه اینا رو داره یا نداره؟
نه علاقه اصلا اونا رو هیچ کدومو نداره آقای دکتر، بیشتر همین شلختگی و
خب حالا شاید داروشو دکتر بده ولی مثلا به مقدار کمتر، ولی خب به نظر میرسه که موفقیت بسیاری داشتن، ولی که گرفتاری های از این قبیل به این راحتی ها حل نمیشه. برخی از وقت هم شاید بشه بگفت
یعنی آقای دکتر من همش کاردرمانی، یه مدت کاردرمانی بردم چون دارو میخور، گفت دیگه خانم یه تقریبا یه پنج ماهی بردم، گفت دیگه نیازی نیست با دارو، این اوکی اصلا مشکلی نداره. بعد با همین ورزش و کلاس خصوصی که البته در کنارش کلاس زبانم میبرم آقای دکتر.
البته من با اینکه فشار بهش نیارید. ببینید عزیز، شما باز مثل اینکه آدم بیکاری نشستید میبینید یه کاری دست اون بدید. نه، فشار روش نیارید ازم. شما یه فرزند شکننده دارید، یه مقداری ای بذارید بازی کنه، تفریح کنه، بگذرونه. شما از این امیدوارم اذیت نشید، از این دختر دانشمند درست نمیکنید که حالا کوشش رو مسیر دارید. بعدم یه دونه بچه دارید، تمام توجه و تمرکز تو اونجا باشید. کاری که کردید، کاری که دکترش کرده، بقیه کردن، خیلی خیلی خوب بوده. از این بابت خوشحالم، برای که اگر یک کسی به من گفت از 10 بچه با این مشخصاتی که شما توصیف کردید بعد از این مدتی در سن مثلا 12 سالگی چه خواهم بود، میگفتم 5 هنوز بد یا حتی بدتر. و بنابراین از این بابت نشون میده کارا درست بوده، رفتار شما هم درست بوده، اما فشار روش نگارید اساس. یعنی بذارید چه مقدار با دوستاش باشه، بازی کنه یا حتی بچرخه، با خود شما باشه، ولی تفریح داشته باشه، تلویزیون تماشا کنه، سرگرم بشه. فشار گوش بیارید میشکنتش دوباره. از این دیده خواهید یه چیز عجیب و غریب در بیارید، نه دانشمند در بیارید، نه یک هنرمند بزرگ، نه یک ورزشکار به نام. اصلا راها کنید عزیز، به نرمال بودن و عادی بودن و متوسط بودن ایناش کاملا خو کنید و بذارید یه بچه عادی متوسط باشه، حتی کمی هم پایین تر از متوسط اشکال نداره. امید و آرزوهای بلند مدت خودتون به عنوان مادر یا همسرتون به عنوان پدر راها کنید عزیز. شما هم قدری بتونید این بچه رو به بیدردی و بیرنجی و به یه نوعی به سلامتی برسونید، مثلا به جوانی و 20 سالگیش، اون بزرگترین کاریست که میتونید بکنید. ولی من فشار رو از جانب شما روش میبینم و این میتونه بشکنتش عزیز. و بعدم داروها رو سر خود نکنید. الانم به من نگید، من اول مهر شده معلمش هم کمی شکایت داره که اون خودش مسئله است، برای که اگر برچسب بچه بد رو بخوره یا بد رفتار رو به این بچه ها نمیتونید پاکش کنید عزیز. میدونید شما صد تو کار خوب نه خب میدونم خیلی خوب ازدم. خب شما ببینید الان من گلم از شما اینه که چرا 5 قبل از اینکه مهر شروع بشه برای دکتر نرم. شما باید 25 شهریور میبردید شد که ببینید از اول
معلمی که پیشش میبردم آقای دکتر گفتن نیاز.
ببینید عزیزم، من نمیدونستم که معلم ها دکترن، دکتر ها مدمن معلم قربونت. من دو دفعه دیگه این استدلال کردید، چی بهتون نگفتن. اگه قرار بود اینجوری باشه، معلم ها گفتن، مسئولین مدرسه گفتن. اما اینا آدم هایی هستن که آگاهی تجربی دارن ولی آگاهی علمی ندارن و به همین جهت است که حرف اونا میتونه 5% مهم باشه، گزارششون 90% اهمیت داره، نتیجه گیری و تصمیم گیری که کار اونا نیست عزیز. و بعدم من و شما وقتی دنبال بهانه میگردیم که به یک کسی استناد کنیم که اون اعتبار رو نداره، برای خودمون و فرزندمون دردسر درست کنیم. بنابراین پیشنهاد من خدمت دکترتون رو برید، بر اساس نظر او عمل کنید، بیش از این ازش انتظار نداشته باشید، ازش یه چیز خاصی در نهید. یه دختر عادی نرمال مثل ای بسا 50% دختران سن و سالش در ایران، اگر همون رو به اینجا برسونید خیلی خیلی کار کرد. به فکر بچه بعدی هم نباشید، همین یه دونه رو که زحمت 5 بچه رو برای شما داشته و خواهد داشت رو ادامه بدید. یعنی شما هر وقت گفتن چند تا بچه دارید بگید 5، برای که این یه دونه کار 5 شد. بنابراین این فکر این که یه بچه دیگه و دوم اینا رو هم نکنید، برای که نشون میده یه خبرایه. با همین رو بگذرونید، از خطر و ضرر امیدوارم ایام بهتر باشه. سوالی داشتی بفرمایید.
آقای دکتر فقط اگه اجازه بدین اینم خدمتتون بگم، پارسال این دکترش یه تست توجه تمرکز هم ازشون گرفتن، بعد گفتم بچه ایه که اصلا به قول شما هیچ انتظاری نمیشه ازش، در حد اینکه یه دیپلم هنری و فنی بگیره تموم شد رفت. نمیدونم، خیلی ناامیدم کرد.
من میتونم بگم دانشگاه بهش دکترا بدم. خب همین گرفتاریش. ببین عزیز، من و شما به عنوان پدر مادر آرزو و خواستای خودمون رو تو بچه ها میبینیم. خب دمار از روزگار اونا در میاریم. منم نگرانیم از شما همینه. راحت بده چی شدی؟ من وقتی اینکه صمیمانه به شما میگم، من وقتی بچه هم کوچیک بودم گفتم متوسطی. خدا چرا آدم متوسط اینقدر خلق کرد؟ معلومه بهتر بیشتر دوست داره دیگه. عقلش که میرسه نه؟ خدا که آدم خیلی باهوش یا خیلی بیهوش مثل من بار نمیورده، متوسط آورده. به متوسط قناعت کنی.
بله آقای دکتر، خیلی به خوندن علاقه داره، به مطالعه خیلی علاقه آلیست. داره در حین این که درک مطلبش خیلی کمه.
بهتر بقیه عزیز من، یک کسی یک کتاب میخونه 50% برداشت به دخترتو 10%، بله 5 تا کتاب بخونه در حد اونه. برای ما مقایسه نمی کنیم. یه بچه ایست که حالا تو این شرایط کتاب خوندن دوست داره، اینم که دوست خوبیه براش، نه اینکه یک کافیه دو باید فقط روی این تکیه کرد. فرزند شما باید با یه دختر دیگه هم سن و سالش بتونه یه روابط نسبتا خوبی برقرار کنه و فقط با یکی فعلا تا بشه بعدن دو تا سه تا بهش اضافه کرد.
اتفاقا آقای دکتر، ما این 4 تا خواهرزاده داره، نزدیک هم هستیم، 4 تاشون هم سنن. از این لحاظ حالا شاید با غریبه ها نتونم،
اصلا مهم نیست عزیز من. یه محیط آرام، یه محیط شناخته شده. من جای شما باشم، دخترم رو اگر دخترم بود اصلا من نمیدیدم. من میخواستم با اونا باشه. وقتی میرفتم میدم خوابه، صبح که من پاشتم میدم رفته. هیچ دلیل نداره شما و پدرش درگیرش بشید. بگذارید با اون بچه ها باشه، تنها از راه دور یه جوری اونا رو اداره کنید، کمک کنید، راهنمایی کنید که بهترین ایام خوب و خوش رو با هم داشت باشن. نه ریاضیاتشون خوب بشه، نه المپیادی بشن، ول کنید اون رو. فقط و فقط بگذارید. من همیشه گفتم وقتی ما با بچه ها اون مسئله داریم، دو تا دال مسئله منه: درس بخونن، درد سر درست نکن. شما درد سر برای خودتون و دیگران و به ویژه فرزندتون درست نکنید. درس هم در حدی بخونه که همونطور که گفتم دیپلمشو فعلا بگیره، تا بعدم امیدوارم اخلاقش خوب باشه مثل مادرش، یه شوهر خوب پیدا کنه بره دنبال کارش. حالا اگرم خواست درس بخونه بخونه، ولی انتظار زیادی ازش نداشت باشید. الانم بازی اونه که به دختر شما سلامتی و راحتی میده، نه علم، نه نمیدونم شنا، نه چیزی، هر چیزی که براش تفریح، سرگرمی، بازی، لذت. فرزند شما رو از خطر و گرفتاری رها میکنه. او هنوز بدنش از نظر روانی زخمه. بی خودی نمک روش نپاشید، ازش انتظار و توقعی نداشته باشید. همینقدر که ایام رو بگذرونه بهترین. جان
آقای دکتر ببخشید، می‌خواستم ببینم این الان با این ویژگی‌هایی که عرض کردم خدمتتون در حد بچه نرمال هستش؟ یعنی از لحاظ من پارسالم که بردم رفتار درمانی، به من برگشت گفت چرا زیباییشو نمی‌بینی، فقط رفتارشو می‌بینی. یعنی بچه بسیار زیبا و خوشگلی هستش، از لحاظ همه چی اوکی، فقط می‌خواستم ببینم از لحاظ روانی اینایی که بهتون گفتم واقعا در حد بچه نرمال هستش، میتونه تو آینده؟
ابدا نرمال نبوده، خیلی هم ابنرمال و غیرعادی بوده عزیز. حالا معالجه شده، خوب شده، همین که من میخوام بمونه. فرزند شما خیلی خیلی گرفتار بوده عزیز. از 100 تا بچه یکیش اینجوری در میاد. شما اونجا رو بسیار بد آوردی.
شما بله آقای دکتر، فکر کنید در حین رانندگی وقتی تو ماشین بود یه هایی در رو باز میکرد، ما باید حتما همین گفت کودک رو میزدیم، مطمئن بودیم، شوهرم همش استراب داشت در رو باز نکنه، شما پشت پیشش بشینید، در این حد بودش، یعنی خیلی اذیتمون کرد، یعنی اذیت، ولی خب وظیفه پدر مادری رو در حدی که در توانمون بود سعی کردیم خب انجام بدیم، ولی خیلی ناراحت بودم.
در حال عزیزم فقط عادی معمولی مثل بقیه مواظب خودتون و فرزندتون باشید. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردی، ممنون از وقتی که بهم دادی. متشکرم،
تمام خدا نگهدار. شنگون عجبانی که 2 دقیقه فرصتی دارم ازش استفاده کنم برای سفری که در پیش دارم به واشنگتن دی سی، منطقه ورجینیا و مریلند و تورنتو کانادا، روز جمعه 12 اکتبر ساعت 7:30 شب در واشنگتن دی سی ورجینیا، کنفرانس نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و نقش تیپ شخصیت در زندگی زناشویی دارم. بر اساس کدامی که از انواع 14 گانه شخصیت ما انتخاب میکنیم و بعدان این انتخاب دوگانگی ما درباره تیپ شخصیت یا ماننده هم بودن اون چه موضوع و مسائل و مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره که باید ازش آگاه باشیم. ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر شنبه 13 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت، و ساعت 7:00 تا 10 از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی، مشکل یکی از 2 مشکل بزرگ فرهنگی ما، دیپندنسی وابستگی، چگونه به این دیپندنسی و اینتردیپندنسی استقلال و همبستگی باز رسید با یه تجربه هیپنوتیزم برای بریدن بند ناف روانی. این 2 کنفرانس در ورجینیا خواهد بود و روز یکشنبه 14 در تورنتو 2 تا 5 خوشبختی چیست و خوشبختی است نگاهی به موضوع خوشبختی از دیدگاه علم هست، و 6 تا 9 همان کنفرانس واشنگتن دی سی، نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. کارت ورودی همه این کنفرانس ها $40، کارت ورودی حتما در محل کنفرانس هم خواهد بود. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
آقای جسته من از روی خط هستم.
برای شما روی خط هستید، بفرمایید.
ممنونم از برنامه خوبتون. راستش من در مورد یک کیس ازدواج با شما تماس گرفتم.
بفرمایید. شما که روی بلنگو نیستید عزیز. اوکی عزیز، چون یه ذره صداتون میپیچه. ممنونم جان، بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه جمعه از خودتو باید شروع کنم.
شما چند سالتونه؟
بنده 30 سالم.
از کجا تلفن میکنی؟
من از اروپا تماس میگیرم.
چه مدتی از اروپایی؟
1 سال و نیم.
به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 8 هستیم و من بچه 7 هستم.
به من بفرمایید در ایران شما چی خونده بودید، چه میکردید؟
بنده مستم رو توی یکی از رشته‌های مهندسی از ایران گرفتم و اینجا برای ادامه تحصیل من الان دانشجوی دکترای رشته مهندسی هستم همچنان توی اروپا، و این 1 سال و نیم که اومدم اینجا برای ادامه تحصیل هستش در مقطع دکترا.
اوکی. به من بفرمایید که این کسی که راجبش صحبت میکنیم در ایرانه یا هم اکنون در اروپا؟
ایران هستم.
اوکی، به من سابقه آشناییتون رو اونجا به من بگید عزیز. اولا ایشون چند سالشه؟
ایشون 2 سال از من کوچیک‌تره. 2 سال و 8 ماه.
اوکی، پس 3 سال در حقیقت.
تقریباً.
شما خود مشکل ریاضی خوندید دیگه، به هر حال 2 سال و 8 ماه بیشتر 3 سال باشه تا 2 سال. شما وقتی که اینا رو راوند میکنید یا راوند میکنید که اینجوری 2-8 رو
بله.
خب حالا به من بفرمایید اولا ایشون چی خونده، چه میکنه؟
ایشون هم لیسانس یک از رشته‌های مهندسی دارن، ایشون آی تی مت هستن. در واقع آشنایی ما اینطوری بود که ما مدت دو سال همکار بودیم، ولی توی مدت دو سال صرفا همکار بودیم و هیچ اتفاقی بینمون نیفتاده بود.
نه صبر کنید، آیا هیچ توجهی به عنوان زن و مردم به هم داشتید یا اینکه اصلا
ایشون
هم
ایشون بنده زیر نظر داشتن تمامی مدت، و چون من خیلی آدم جدی بودم توی محل کار، ایشون احساس کرده بودن که من یه نفر خیلی جدی توی زندگیمه و واسه همینی که خیلی جدی هستم. منم در واقع از ایشون بدم نمیومد به هیچ وجه، چون بسیار مؤدب بودن و بسیار با شخصیتی بودن. توی محیط کارم بسیار مواظب اعمال و رفتارشون بودن، مخصوصا در مقابل خانم‌ها، و این واسه من خیلی جذاب. ولی اینکه مشخصا فکر کنم که تمایلی دارم به ایشون که باشون دوست شم یا رابطه‌ای داشته باشم مشخصا فکر کنم خیر، ولی ایشون به این قضیه فکر کرده بودن و طی این دو سال منو زیر نظر داشتن کم و بیش.
آیا تو این دو سالی که ایشون شما رو زیر نظر داشتن، شما ایشون رو در ارتباط با هیچ کسی دیده بودید؟
ما میگم صرفا همکار بودیم و من توی حالا اون تایم کاری فقط ایشون رو میدیدم و میشناختم و حالا دپارتمان ایشون از من دور بود و ما صرفا با هم فقط کار میکنیم، گاهی تماس داشتیم در حوزه کاری و هیته کار و فقط هم چه من اطلاع نداشتم که ایشون با کسی هستن یا نه، و فکر کنم که بودن، چون گفتنی که دوستانی داشتن حالا قبل از بند.
اوکی، به من بگید ایشون فرزند چندم؟
مسئله این دوست آقای دکتر، ایشون یه خانواده چهار نفره دارن، یعنی چهار تا خواهر برادر هستن در واقع. ایشون بچه آخر هست، یه خواهر بزرگتر، دو تا خواهر بزرگتر و یه برادر بزرگتر دارن، که از این چهار تا بچه دو نفرشون معلول ذهنی هستن و علتش هم اونطوری که من میتونم اینه که پدر مادرشون پسرخاله دخترخاله بودن و این اتفاق افتاده در واقع، این معلولیت ذهنی از اینجا میاد. ولی ایشون و یکی از خواهراشون این مشکل اصلا ندادن،
یعنی در مرحله عقب ماندگی ذهنی هستن؟
بله، ولی مثل سندردان نیستن، حتی چهرهشون هم اون شکل.
متوجهم.
بله. اینطوری که به من میگن اینطوری بوده که تشنج شدن یه دفعه ای و این اتفاق افتاده. مثلا تا قبلش خواهرشون کاملا نرمال بوده، توی بچگی نمیدونم توی چند سالگی تشنج وحشتناک میکنه و این اتفاق براش میفته، ولی ظاهرا برادرشون از همون بعد به تولد اون شکلی بودن، یه مقدار عرموندگی ذهنی داشتن.
اوکی، به من بفرمایید که در ایشون هیچ حال غیر عادی میبینی؟ چون مؤدب بودنش و با شخصیتش بودن از نظر من یعنی آدم مضطرب یا افسرده ای. چون ببینید هیچ معنا نمیده، با شخصیت برن همین آدم ها شخصیت، بس که بگید آدم ها بدن دارن، خب همین آدم ها بدن دارن، شخصیت مجموع صفات، اون حال به کنار، ولی مؤدب بودنشون، ولی حرفای شما بوی استراب رو میده، ای بسا وسواس رو میده، یا برخی از اوقات شخصیت وسواسی. حالا به من بگید آیا از یه دانشگاه معتبری مدرکشون گرفتن یا یه دانشگاه یه ذره ساده؟
نه نه، یه دانشگاه خیلی ساده، چون که تا اونجایی که میدونم هیچ تمایل به درس ندارن، ولی توی هیته کاریشون ایشون انازعیت هستن و کاملا موفقن.
آخه هیته کاریشون نه، هیته کاریشون علمیه یا هیته کاریشون مهارت هست؟
ایشون توی زمین کامپیوتر کار میکنم و مهارت علمی احتیاج هست، یعنی هم مهارت هم.
پس چرا خوب درس نخونده، چرا خوب دانشگاهی نرفته؟
خیلی اهل درس نیست.
آخه پس اهل
من برادرم هم میشه که اصلا یه مقدار میتونم درک کنم.
نه متوجه،
تمایل به درس ندارم.
آخه اینا که اینقدر خوبن از کجا آموختن؟ خب خوندن دیگه. نه
بله بله، ولی دوره رفتن، دوره های تخصصی شرکت کردن، بیشتر از اینکه از دانشگاه یاد گرفته باشن. دانشگاهشون اصلا سطح بالا نیست، یه دانشگاه معمولیه. مطلبی که من دارم آقای دکتر اینه که در واقع من زمانی با ایشون آشنا شدم، یعنی ایشون از من درخواست کردن که باشون بیرون برم، من اصلا بهشون به هیچ وجه بی تمایل نبودم، ولی من اصلا قصد رابطه جدی نداشتم چون داشتم از ایران خارج می‌شدم. بعد به حدود 3 ماه خیلی رابطه شدت گرفت و خیلی جلو رفتیم، ولی من هر دفعه میگفتم که من قصد ازدواج یا رابطه جدی به هیچ وجه ندارم، چون که توی بوهی هستم که دارم میرم و خودم به شدت بلا تکلیفم و هیچ چیز از اونجا و اون زندگی جدید اصلا نمیدونم که بخوام اصلا کسی رو تقبل کنم. به هر شکل بود، بعد که من اومدم اینجا یک دو سه هفته با هم تماس تلفنی داشتیم و من دیگه ازش خواستم که تماس رو قطع کنم. گذشت این که بعد از 6 ماه من دوباره برگشتم ایران و حالا ایشون متوجه شدم، با هم تماس گرفتیم، دوباره همدیگر رو دیدیم و من میتونیم فکرم بهش مشغول هست، چون بر من به لحاظ یه سری جذابیت هایی داره، حالا جذابیت رفتاری، حالا هم اصطلاح کلی که با شخصیت و مؤدبه، چون واقعا تو محله کاری که من بودم و حالا تو جامعه که من زندگی میکردم خیلی کم پیش اومد که آقایون سرشون میکار خودشون باشه و چشمشون دنبال همه از داره نباشن، متاسف هم از بیانه قضیه، حداقل در دیدگاه من اینطوری بود و برای من این ویژگی مهم که ایشون هم داشتن. ایشون به شدت افسرده شده من توی این مدتی که من نبودم و این رابطه تمام شده و تمام مدت به فکر این قضیه بودن. بعد دوره ما با هم بودیم، تا من دوره برگشتم اینجا به من گفتش که بعضی خواهرش از من پنهون کرده بود و من نگفتم که یه خواهرش هم این مشکل رو داره، من صرفا میدونستم یه برادر با این شرایط داره. به من گفتش که من یه خواهر دارم که اونم شرایط مشابه داره و من خیلی جا خوردم. راستش آقای دکتر من قصد این ندارم که بچه دار نشم، ولی اینطوری هم نیستم که بگم من عاشق بچه‌ام و خیلی ترسیدم که اگر یه بچه با مسئولیت من بیاد روی این دنیا که مشکلاتی داشته باشه، اون وقت منم همونقدر مقصرم که وقتی میدونستم و چرا بودم و خیلی نگران شدم. و دوباره ترجمه که یه مسئله دیگه هم که ایشون دارم وضعیت مالی خیلی خوبی ندارن و خانوادهشون، من خانواده خیلی ثروتمند سطح بالایی هم، یه خانواده کاملا متوسط، ولی من فاصله که از خانوادم گرفتم خیلی زیاده و همیشه خودم تلاش کردم همه هزینه های زندگیم تا اینجا خودم دادم و خیلی اتفاقات میبایستی زندگی من بیفته ولی به دلال اختلافات سیاسی به آمریکا ایران نیفتاد و من مجبور شدم بیام اروپا و من خیلی جایی دیگه تونسته بودم پذیرش بگیرم و بورسیه تمام بگیرم، ولی خب امکانش به هم پیش نیامد. به هر شکل من اومدم اینجا هم شرایطم واقعا خوبه و احساس میکنم توی تمام این سالها من تلاشم از ایشون بیشتر بوده، دانشگاهی که رفتم بهتر بوده. بخوایم حساب کنیم درسته من 2 سال بزرگترم ولی تقریبا از ایشون موفق ترم حتی تو شرکتم که بودم. و مسئله ای که هست، من همیشه دوست دارم که با کسی ازدواج کنم که از خودم حتما جلوتر باشه، از خودم موفق‌تر و ثروتمندتر باشه، در حالی که خیالم از این بابت‌های مالی مطمئن باشه که خب اندر کنار کسی قرار گرفتم که میتونم ساپورت کنم. ولی الان این مسئله که پیش اومد، در واقع من به ایشون متمایل هستم به لحاظ حال شخصیتشون و بحث اون رفتار و جذابیت‌های حالا فیزیکی برای من.
آخه شما در ایشون فقط امنیت و آرامش میبینید عزیز، از دیدگاه خودتون، یعنی ببینید این همه تاکید شما و ایشون هست، حرف ببینید است به خاطر شما رفته تو میجر دیپرشن، یه رابطه سطحی بوده در این را افسرده بشه، ایشون زمینه افسردگی استراب و وسواس رو داره، یعنی اینا موضوع است که ببینید عزیز، فرض کن یاد این باشه که وحشت بکنه که اگر به یه دختری نگاه کنه یا حرف بلند بزنه یا کار نامناسب بکنین برن اعدامش میکنن، شما که نمیتونی به حساب ادبش بذارید.
حق با شما سر که مسئله هست، من عذرخواهی میکنم بین صحبتاتون، ایشون به دلال شرط ظاهریشون، من همونجا هم میدونستم که خیلی خانم متمایلم به ایشون و ایشون، ولی کلا خودداری میکردم نه به این جهت، فکر میکردم که خب محل کار اصلا جای این بحثا نیست و اگه من دوست دختر خودم داشته باشم بیرون اینجاست و بحثش جدای این قضیه، یعنی که یه سری پرهیزا و چارچوبای رفتاری برخورد با خانم‌ها رو دارن. بحث من اینه، شاید درست بیانش نکردم.
آخه اونم معنا نداره عزیز، شما به آمار نگاه کنین، بیشتر کشورهای دنیا از جمله امریکا بزرگترین جایی که مردم با هم ازدواج کنن همکارانه. کی گو همکار که جایی که دو تا آدم کار میکنه ممکنه یه اصولی از نظر بالا و پایین باشه، ولی ارتباط میان کارمندان در یه سطح که کار خیلی عادی و معمولیه و هیچ عیب و ایراد نداره، خیلی جنبه غیر اخلاقی و غیر انسانی،
کسی اجازه نمیدادن جلوتر از حد همکاری برن از این جهت. شاید هم مسئله خوب
نه برن. نه ببینید عزیز، آخه شما ببینید، شما یه بچه به قول معروف آخر یه مقدارم اهل ماجراجویی یا جنگجویی.
بله.
اصولا چالش و چلنج رو و یه نوعی درگیری رو دوست دارید، چون پیداست حالتون. خب بنابراین
من بیشتر مشاورم رفتم آقای دکتر و ایشون در واقع از من خواستن و این سری که ما تموم کردیم 8 ماه شد و رفتیم، من وقتی برگشتم از من خواهش کرد که به دلیل حالا اون استراب افسردگی پیش مشاور میرفته دائم و ما مشاور دیگه پیدا نکردیم، رفتیم پیش مشاور خانوم. من قبلا پیش ایشون رفتم، خیلی خانوم منطقی بودن و در مورد یک از کیس های ازدواج من در گذشته خیلی سریع گفتن که تمام کنیم، به درد شما نمیخوریم و هم با ایشون بود، به درد خانوادگی ما به هم نمیخوریم. و حالا من با ایشون رفتم پیش مشاور، ازم تست شخصیت هم گرفتن و گفتن که من مشکل مسئولیت و نمایشی دارم و بقیه تست های دیگه نرمال بود. برای ایشون خشم و منفی نگری و بدبینی رو دیدن و یه سری پارامترهای دیگه که فکر کنم ایشون حالا مشکلاتی که توی این تیپ توی تیپ شخصیتشون داشتن خیلی بیشتر از من بود. یعنی خیلی از
درست عکس همه عزیز. ببینیم الان یه سخنرانی هم توی واشنگتن دی سی دارم هم توی تورنتو، عنوانش از تیپ شخصیت در انتخاب همسر، دو تا تیپی که به هم کاملا کشیده و کشانده میشن و یه رابطه فوق العاده گرمی میتونن پیدا کنن، تیپ یه دختر ایسیانی هیجان نمایشی با یه پسر احتمالا محتاط محافظه‌کار که زمینه افسردگی استراب داره و در حقیقت obsessive compulsive personality disorder یعنی شخصیت وسواسی مجبور. یعنی این دو تیپیست که وقتی آدم ها به هم میرسند به نوعی وجودشون آنچنان گرم میشه که فکر کنن اون چیزی که میخواستن پیدا کردن، ولی این گرما بعد از حتی به یک سال ازدواج نمیرسه، دو سال ازدواج نمیرسه، تبدیل میشه به آتش گرد و تار میسوزونه. اصلا خطرناکتر این نوع رابطه، رابطه میانه یه دختر هیجانی نمایشی استرانیک و یه پسر وسواسی مجبوره. من عرض کردم 25,000 تا مراجعه یا دوستانی که لطف کردن پروی من اومدن در مدت سالهای سالی که در لس آنجلس کار میکردن، از این 25,000 تا 15,000 تاش مسائل خانوادگی بوده، از این 15,000 تا 7,500 تاش حتما نصفش اگر نه بیش از نصفش همیشه این بحث بود. یعنی این مشکل اصلی شهر لس آنجلسه، دختر هیجانی و نمایشی، دختری که هیستریانیکه و پسری که وسواسیه، اون یکی زمینهای همین ادب و تواضع و محافظه‌کاری و محتاطی و چشم‌پاکی و اطمینان و امنیت و همینا رو داره، دخترم هیجانی و نمایشی. اونم شما دختر ما قبل آخری، یعنی لاست چایلد. بعدم شما سنتون از ایشون بیشتره، میگید شما دارید دکترا میگیرید تو اروپا، ایشون با یه لیسانس از یه مدرسه ساده ای اومده بیرون. بعدم به من میفرمایید تو کارش موفقه، ولی وقتی میرسید به درآمدش این مقدار اونقدر از نظر وضع مالی درآمدی هم به اون گونه نداره. بعدم رابطه قبلیش رو شما ازش خبر ندارید ولی میگه داشتم، نه اینکه اون مهم باشه، یعنی نشون میده زندگی پنهانی داره. بعدم تست که نشون میده جامعه بدبینی و منفی، بعدم استراب و افسردگی. بعدم درسته که اون دوتا خواهر و برادرش ریتاردد هستن، عقب ماندگی دارن به خاطر ازدواج پسر خاله دختر خاله، ولی ایشون هم که بی اثر نیست، ممکنه که اون آسیب سنگین نباشه، ولی زمینه استراب و افسردگی و وسواس و اینا میتونه به خاطر دلایل خانوادگی باشه. به نظر من شما چی کار دارید میکنید تو من نمیدونم، انتخاب انتخاب شما دوتاست، ولی بر اساس آنچه که شما میگید چی این ارتباط از نظر ظاهری، من اصلا کاری به زمینه های پنهان یا احساسی عاطفی شما از نظر ظاهری شما دوتا به هم نمیخورید. این که میخواید رابطه رو ادامه بدید یه قصه دیگریست، فعلا هم که شما یکی دو سه سالی اگر نه بیشتر برای دکتراتون اینجا هستید، ایشون هم اونجا هستن، چی کار میخواید بکنید عزیز؟ اینه که من اصلا خوشحال از آنچه که شنیدم نیستم، مگر اینکه پروی مشاور خیلی خوب برید یا ارزیابی کاملی از شما و ایشون بکنن به این نتیجه برسن که ایب و ایراد این رابطه نداره، یا شما به این نتیجه برسید. ولی من الان فراوون ایب و ایراد میبینم. نمیدونم شما که در اروپا بودید چرا تلفنتون مثل دوستانی که از ایران هستن یه مرتبه قطع شد، ولی فکر میکنم من حرفامو زدم، اگر قسمت بعدیش رو بشنوید یا خودتون میتونید مراجعه بفرمایید توی آرشیو من هولاکوی آرکایو، اونجا خواهد بود، jasovanios.com خواهد بود و بعدم این برنامه احتمالاً قبل اینکه امشب پخش میشه میتونید امشب بشنویدش یا احتمالاً ممکنه جزء برنامه شنبه شنبه باشه. به هر حال فکر کنم حرفامونو زدیم، ولی این همون دلیلی است که من هم در واشنگتن دی سی و هم تورنتو یکی از کنفرانس‌هامو به عنوان تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی گذاشتم. به هر حال اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم. شما میتونید صدای دور برای یه فکری براش بکنی؟
بله حتما. الان راستش که من 30 سالم هست و 4 سال پیش اومدم آمریکا، الان پست‌دک هستم. بعد مسئله هستش که من یک سال پیش آقای ایرانی شون هم هستن اومدن همین شهری که من هستم و ما با هم آشنا شدیم و شروع کردیم حالا دیت کردن.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 2 سال از من بزرگتر، 2 سالشونه.
بعد در چه زمینه ای کار میکنن؟
ایشون حقیقتش ما توی بیمارستان کار میکنیم و ایشون توی قسمت دیتا ساینس در واقع هستن.
مدرک تحصیلیشون چیه؟
مدرک تحصیلی هر دوم کوستاک هستن.
اوکی، ویری گود. چه مدرسه ایشون امریکا هستن؟
ایشون 6 سال امریکا هستن، من 4 سال امریکا هستم.
بسیار خوب.
بله. بعد تقریبا یه دوره تقریبا بعد از 6-7 ماه بعد از اینکه ما شروع کردیم به آشنا شدن، من فکرم خب رابطه‌مون خیلی خوب و خوشحال بود و اصلا مشکلی هیچ وقت نداشتیم. حتی مشکلی که نمیگم نداشتیم، ولی خیلی خوب بلد بودیم که چجوری هندلش کنیم و همیشه حلش میکردیم در هر شکلی. خب من از ایشون خواستم که رابطه‌مون جدی‌تر باشه و بیشتر روش فکر کنیم. بعد متوجه شدیم که ایشون کلا یه مشکلی داره در زمینه تصمیم‌گیری و انتخاب، خیلی سختش هست. حالا نه فقط در مورد ازدواج، در مورد مثلا انتخاب شغل و انتخاب رشته تحصیلی و اینا هم یه سختش میاد. مثلا فکر میکنه که بعد همه چیز خیلی در شرط ایدئالی باشه و بعد بتونه که تصمیم بگیره، یا همیشه میگه من یا ددلاین باید داشته باشم برای اینکه بتونم تصمیم بگیرم یا تحت فشار باشم. حالا میخواستم ببینم که این مشکل ما چجوری
میشه. خب این مشکل مشکل جدی است عزیز، برای اینکه
بله
این مشخصه آدم وسواسی مجبوره دیگه، یعنی یه آدم یه طرف کمال پرست پرفکشنیسته که همه این کارا باید به بهترین صورت انجام بشه، از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، از حرف مردم وحشت داره، بعدم تا مجبور نشه انتخاب نمیکنه، تصمیم نمیگیره، برای که فکر میکنه بعدا نظرش ممکنه عوض بشه. و بنابراین شما با یه آدم مضطرب و وسواسی روبرو هستید که در همه زمین ها خواهد بود. اتومبیل هم بخواد بخره 6 ماه باید فکر کنه، بعد 4 ماه در باره اینکه رنگش چی باشه. اینا مسائل جدی روانی است. آدم محتاط یه محافظه کار معلوم، پرکار، مولد، دیتیل اورینتد، یه مقداری معمولا خودداره، یه کمی در زمین های مختلف حتی میتونه از نظر مالی خسیس باشه، بسیار مرتب و منظمه، بسیار میتونه تمیز باشه. یعنی ببینید اینا یه مشخصه شخصیتی است. این همین حرفی که
راستش که بقیه مواردی که از کردین اونقدر شدید نیست کدوم از اینا، نه خیلی وسواسی توی کارات، نه خیلی بی‌حساب مرتب، نه شلخت، خیلی اتفاقا همه چیزش متناسبه، ولی توی تصمیم گیری خیلی سخته و خودش اینو متوجه شده و حالا پیش مشاور هم داره میره برای اینکه بتونه حلش کنه. ولی حالا من خواستم ببینم ما در مورد با رابطه‌مون چیکار باید بکنیم.
ایشون فرزند چندم خانواده است؟
ایشون از بین 5 تا برادر 4 هستن.
خب آخه ببینید عزیز، برخی از اینا که شما گفتید در ایشون نیست، میتونه البته عکسش هم باشه، چون ببینید آدمی که وسواسی مجبوره غالبا مرتب منظمه، ولی به دلیل آسیب 4 تا 6 ماهی برخی از اوقات هم کثیفه هم شلخته است. مردا معمولا ممکنه درباره خونه حساسیت نداشته باشن، خونه به هم ریخته باشه، ولی محیط کارشون یا برخی از خود اتومبیلشون ترتمیز و پاکیزه است. یعنی اولا میخوام با یه دقتی به موضوع نگاه کنید، ولی بحث من مسئله شخصیتی نیست، مسئله اینکه شما اون مجموعه رو باید نگاه کنید. آخه من به خیلی مطمئن نیستم که رابطه شما گزارشی که میدید با یه دقتی باشه. حالا به من بگید که چرا شما فکر نمی‌کنید در حالی که رابطتون خوبه، ولی خیلی زوده که یه آدمی حتی اگر عادی هم نباشه، آره عادی هم باشه، تصمیم بگیره برای اینکه درگیر رابطه جدی ازدواج بشه عزیز، و یا وارد یه مرحله جدی تری بشه. ایشون اولا هدفش اینه که به ایران برگرده یا اینجا بمونه؟
ترجیح میده اینجا بمونه.
شما خودتون چه نیت و هدفی دارید؟ جان؟
منم به قصد موندن در امریکا آمدم اینجا.
خب اون وقت به من بفرمایید که درباره ازدواج آیا با هم صحبت کردید یا فقط در جهت اینکه رابطه نزدیکتری داشت باشیم؟ مخصوص شما از نزدیکتر چیم مثلا با هم همخونه بشیم؟
خب به هر حال وقتی مثلا رابطه که الان داریم خیلی خوبه، ولی مشکل اینه که مثلا من مطمئن نیستم راجع به آینده. خب اینطوری که قرار پیش بیاد، خب من دوستم بیشتر سرمایه گذاری کنم، بیشتر انرژی بذارم برای رابطه، ولی اینکه آیا ممکنه مثلا ما سال بعد به دلیل جبر جغرافیایی حالا از هم جدا شیم، این انرژی رو نمیذارم واقعیتشو بخوام. من خود من داره اذیت میکنه که خب من دوست دارم قوی تر باشم، بیشتر باشم تو این رابطه، یا همین رو متقابلا از ایشون هم فکر میکنم میبینم. خب شاید اگه رابطه ما خیلی جدی تر بود، مثلا قانونی بود، ازدواج بود، شاید ایشون هم بیشتر وقت و انرژی داشت. خب من یه نگرانی دیگه هم در مورد بچه دار شدن هست که خب دوستان، یعنی ایشون هم داشتیم فکر میکردیم با هم به صورت بکوارد پلن که حالا مشاور ایشون گفته بود بریزیم، به این نتیجه رسید که خب اگه مثلا دو یا سه تا مثلا بچه میخواد داشته باشه، حالا باید شروع کنه، چون بعد از 40 سالگی دیگه نمیخواد که درگیر بچه داری و این داستانه باشه. خب خودش داره به این نتیجه میرسه که الان وقتشه که این تصمیم رو بگیره و طبق معیارایی که خودش تو ذهنش داره فکر کنه. همه این معیارا رو من دارم، ولی همچنان میخواد به تعویق بندازه این تصمیمو.
حرفای شما دقیق نیست. بعدم ببینید همین آدم ماجرایی که برگرده بگه من دلم میخواد دو تا سه تا بچه داشت باشم قبل از 40 سالگی، بعد از اون نمیخوام، خب این همون ویژگی آدم وسواسی شما باید بگید نه. نه ببینید عزیز، آخه شما چرا بعد از 7 ماه 6 ماه انتظار دارید به ازدواج برسید؟
خب میگم
بیشتر
به خاطر
همین
سکیور بودن
در رابطه هست. یعنی چی؟ خب همین جاست که شما این نگاهتون واقع بینانه نیست عزیز. مثلا با ازدواج شما ها تو این حد و سعد، اونم در یک کشور خارج که یک کشور خودتون نیست، فشارهای خاصی در جهت دوریا هست، غربت هست، مسائل فرهنگ غریبه است، مدت طولانی میشه کن تو اینجا نسیدی که 4 سالی که 6 سال. من اصلا با اینکه قبل از یک سال شما جدی بشید موافق نیستم.
خب الان یک سال تموم شده، ما یک سال و یک ماهه که تو این رابطه هستیم و خب رابطه هم خیلی تنگا، یعنی اینطوری نبوده که مثلا حال هفته یک بار همون ببینیم، ما هر روز همو داریم میبینیم و یه جورایی با هم داریم زندگی میکنیم و واقعا همیشه معاشرت های مثلا سازنده داشتیم. اینطوری نیست که حالا
آیا ایشون و شما کاملا احساس میکنید که همدیگر رو دوست دارید یا اگر هر تعریفی دارید عاشق هم هستید؟
بله.
ایشون هم اینجوری احساس داره؟
بله.
به من بگید رابطه جنسیتون چطور، خوب، بد، متوسط؟
عالیه.
اوکی. این نظر ایشون، حالا به نظر شما تردید ایشون از کجا میاد؟ یعنی فکر کنید صرف نظر از ویژگی شخصیتی، اونو بذارید کنار، به من بفرمایید چرا او در این زمینه حاضر نیست که حرفی بزنه یا به نوعی قولی بده یا تعهدی بکنه؟
بیشتر مثلا یکی از نگرانیاش اینه که چه تضمینی وجود داره برای 10 سال آینده. ولی واقعا تضمین،
یعنی ایشون مدرک داره، دکترا داره، بهشون بگید در کدام جنبه وجود انسانی و در این جهان تضمین و قطعیتی هست. و ببینید بعد شما میگید ایشون وسواسی نیست، ایشون حرفش اینه که من امروز کنم این کار درسته، ولی از کجا که 5 سال یا 10 سال دیگه درست باشه؟ من شما بر اساس علم موجود، احساس امروز، واقعیت امروز تصمیم میگیریم. این احتمالش که در آینده هم شبیه یا نزدیکی باشه بیشتره تا اینکه من باید امروز تصمیم غلط بگیرم، غیر واقعی بگیرم، شو شاید برام درست بشه. آخه این استدلال دیگه از این مجبورم اینو بگم بی سوادانه کمتر. نه صبر کنید عزیزم، صبر کنید. آخه شما داری روزا رو اینجوری میبینید. به نظر من ایشون یا یه شخصیت سنگین وسواسی داره تو این زمینه، با اصولا یعنی شخصیت وسواسی داره، یعنی اون که شما رو نمیخواد. این بازی که او در آورده در این جهت که شما فکر کنید خیلی رابطه خوبه، او عاشق شما، میتونه درست نباشه. ولی کدام مرده که تو این سن و سال باشه، سنتون درسته، ملیتتون درسته، احتمالا مذهبتون یکیه، هر دو دانشجوی دوره پست دکتر، دوره دکترا و بالاتر از اون هستی، هر دو میخواید اینجا بمونی، اینجا هم دیگر پیدا کردی، یه سال یه ماه هم دیگر رو میشناسی، مدتی است که هر روز هم دیگر رو میبینی، فکر میکنین عاشق همین، رابطه جنسیتون خوبه، ایشون نگرانه که 10 سال دیگه یه چیز دیگه بشه. اما اینا چجوری جمع کنم عزیز؟ مثلا باور، من میگم این خونه 2 برابر بهتر از اون خونه است، 5 برابر نمیدونم اون چیز بیشتر، اون چیزی که من میخوام قیمتش هم نصفه، ولی من هنوز مونده، شاید 10 سال دیگه اون خونه گرونتر از این شد. نه، چشمتون باز کنید، یکی از این دوتاست، یا ما یه شخصیت وسواسی یا حتی یه اوسیدی رو بروی که شما نتونستید تشخیص بدید یا نمیخواید بدید، چون پیداست یه ذره جهتگیریتون پیداست. 2، ایشون اون احساس و اشتیاق و علاقه و ازدواج رو به شما نداره که شما فکر میکنید. شما آمدید، چون ببینید عزیز، یه آدم این مطلعی بود که با شنونده گرامی قبلی داشتم، اون همه تاکید داشتن که با شخصیت است و مؤدب است. معنی با شخصیت و مؤدب یعنی چی؟ یعنی وانمود میکنه آنچه که من دوست دارم. بعدم اشاره کردن که با هیچ کس کاری نداشت، سرش بس کار خودش بود، فقط من گفت زیر نظر داشته و و و. به من چی نشون میده؟ با یه آدم وسواسی رو بروان و این حالش نشان دهنده، یعنی سکوتش نشانه رضایتش نیست. ابراز علاقه‌ای که میکنه نشون دهنده ابراز علاقه‌ای که او لازم و کافی میدونه برای ازدواج نیست. بعدم 1 سال و 1 ماه مدت قابل قبول و درستیه برای تصمیم گیری، هنوز این رو نداره. شما هم در حرفتون به من یه جوری میگید که اگر او این کارو بکنه بیشتر توش مایه بذاره، من هم بیشتر توش مایه بذارم. من معطل موندم چرا تو این گونه موارد میسی آدم میگه من همه بدنمو میفتم غیر از یکی از دستامو. شما که ایشون رو دوست دارید، شما که این رابطه رو خوب و درست میدونید، چرا همه 100% وجودتون رو اونجا نمیذارید؟ از چی میترسید و نگرانید؟
خب همین اتفاقا چه بگم، میگم مثلا فقط مثلا خیلی چیزاش قانونیه. برای مثال مثلا ما به صورت جداگانه برای گرین کارت اپلای کردیم، با این دو تا هزینه اضافه است و دوبار وکیل بگیر، یا مثلا 2 خونه داریم که هر کدوم باید جدا حال مورگیج بدی یا رنت بدی هر چیزی. خب همه اینا میگم هزینه های اضافی که ما چه وقتی حالا با هم باشیم همه اینا رو خب
شما کنید منو گول بزنید. آخه عزیزم این شد استدلال برای ازدواج که ما در مجموع حتی توی 1 سال $20,000 صرف جویی میکنیم، اگر با هم ازدواج کنیم، اگر نکنیم $20,000 ضرر میکنیم. خیلی شکریم خواهد با شما ازدواج کنیم که اینجوری به موضوع نگاه کن. به این وقتی میگم شما واقع بینانه به موضوع نگاه نمیکنید همینه. از کی تا حالا دو تا پسر دختر تو دانشگاه به هم برسن بگن 1، ما اگر بریم با هم ازدواج کنیم در سال $20,000 صرف جویی میکنیم، نکنیم ضرر میکنیم، بگن خب پس بیا ما زن شوهر بشیم. شما چرا یه دفعه آمدید یه ماجرای $10,000 پول رو مبنای انتخاب و تصمیم گیری ازدواج کردید؟
نه نه این بحث من این نیست، من تصمیم گیری برای ازدواج این دلیل نیست. شما عرض کردین که چرا مثلا من تمایل نشون دارم برای اینکه ازدواج کنم، برای اینکه انرژی کافی نمیذارم برای این قضیه است که دارم میگم. خب مثلا خیلی وقتا مثلا بگن که من روزی 1 ساعت درایو کنم برم و بیام، خب این زمانو میتونم به جای اینکه برم خونه خودم بیام مثلا.
من میفهمم ولی آدم عزیزم، عزیز دل من که نمیتونم بگم چون اینجا محل کار منه، یه دختری هم همین کناره، من بهتره با این ازدواج کنم که راحت بیام رادیو برم، مثلا پارکینگ هم نه، اون پول پارکینگ هم نده. مثلا به این دلیل که ازدواج نمیکنه. مثلا اینجوری ما تو مبهوت بونم، این چه استدلالیه؟ یعنی همینه که مجبورم بگم عزیز، شما اصلا نگاهتون به رابطه واقع بینانه نیست. یعنی شما منو بردید به این سمت و سو که شاید 10% 20% مسئله ایشون شخصیت روانیشه، ولی 80% ایشون اینگونه در چارچوب رابطه و تعهد و ازدواج که شما فکر میکنید فکر نمیکنه. یا آدم مؤدبیست که شما فرض کنید اگر میگید دوست دارم میگه من هم، بلکه فکر کنید این درستش، بلکه فکر کنید مؤدبان است، محترمان است، بعدم خوب میدونه از شما خوشش میاد، چرا نگه. ولی اگر یکی بهش بگی که آقا 3 مرحله است: خوش آمدنه، دوست داشتنه، عاشق شدنه. I like you, I love you, I'm in love with you. کدامش شادشون بگه مثلا I like you؟ ولی I'm in love with you که نمیگه عزیز. یعنی که یه مردی که به اینجا برسه جوشم مشخص باشه، درسش هم تقریبا تمومه، کارش هم درسته، یه دختری اینقدر میخوادش که معطل نمیمونه. مونده که چی، نفر بعدی پیدا بشه بهتر از شما، یا اون حرف بی‌معنی رو بزنه که 10 سال دیگه شاید شما خوب نباشید یا یه بهتر پیدا بشه. مثل اینکه من پاشم برم مدرسه فکر کنم که این پسر من خوبه، ولی اون پسر به نظر میرسه میگن خیلی باهوشه، خب اینو بردارم به عنوان پسر خودم ببرم. ویژگی این مسائل یک خواهیشه و تا آخر ایستادن عزیز. مشخصه یه آدم سالم، نه آدم وسواسی، اینه که میدونه علاقه مندی و عشق ضرر و خطر داره. ازدواج بزرگترین خطرش اینه که آدم عزیزترین موجود زندگیشو غیر از خودش و وجودش و بدنش و همه چیز که بچه هاشه با کسی شریک میشه، اون آدم میتونه بچه ها رو در بود و داغون کنه و ما کاری نتونیم بکنیم. برای ما در دنیا هستیم که همه چیز ضرر داره، هزینه داره، سوار ماشین میشی ضرر داره، خطر مرگ داره، غذا میخوری خطر مسمومیت داره، تو خونت گرفتیم چستی ممکنه سقف رو سرت خراب بشه. ما در همچی دنیایی هستیم که هرچی تازه به وجود ماده حتما یه روزی از بین میره و ایشون گرفتن نشستی میگه 10 سالیه. خب از نظر من اینا بهانه است. یعنی من میخوام شما چشمتون رو واقع بینانه باز کنید عزیز و بعدم بذارید حتی حرفای منو ایشون بشنون، حتما بر دشمنان من اضافه میشه که مرد راستشو بگو کجایی صلاح هر دوتونه. ای بسا ایشون حرفای منو تایید کنه که امیدوارم چنینه و شما باید بسیار بسیار خوشحال، سپاسگزار، ممنونش باشید که شما رو از یه خوابی که واقعی نیست بیدار کرد. برای که من اون بو رو بیشتر میبینم و میشنوم تا حرف شما رو عزیز. بنابراین لطفاً با یه واقع بینی به موضوع نگاه کنین. امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از لطفتون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. چنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم، با آقای دوستان می‌رسونم که به خاطر طوفان و بحرانی که از نظر ارز یا پول خارجی در ارتباط با ریال در ایران به وجود آمده، هم بسیاری از دوستان تلفن کردند و درخواست کردند و من این نکته رو یادآور میشم که اولا من حدود در 80 دقیقه که در فیسبوک رادیو همراه هست تحت عنوان اصول و مبانی پول و ارز یه گفتاری که لازمه یه مقدار آشنایی و آگاهی با مسئله پول و ارز و ارتباطش هست رو دارم. حتما توصیه میکنم دوستانی که مایلن اصولا ببینن این ماجرای پول و ارز و اینها چگونه آغاز شده، ادامه پیدا کرده و همکنون چرا به این صورت مطرحه، میتونن اون رو بشنون. ضمن مانورها و یا سیاستهای پولی یا هرچی که میشه نامش گذاشت یا استفاده از هربای سیاست پولی که توسط حکومت ایران و بانک مرکزی ایران صورت میگیره و آشفتگی بازار در این زمینه بسیاری پرسش ها رو برانگیخته. امروز در برنامه که من با آقای میبودی دارم که از ساعت 2:30 خواهد بود، حتما اون نیم ساعت 40 دقیقه که فرصت هست رو برای توضیح مسئله اختصاص دادم. بنابراین اگر واقعا علاقمند هستید که این بدونید واقعا چه خبر است، نه اونقدر که اطلاعات داخلی من دارم، ولی در جهتی از نظر نگاه علمی و یا اقتصادی و به ویژه پولی و بانکی و یا ارز به این موضوع مایل هستید، میتونید صحبت‌های من رو امروز با جناب میبودی بشنوید. امشب هم پخش خواهد شد، حتما هم روز شنبه بعد از ظهر اون رو خواهم گذاشت و یا شاید جدا. دوم این که من روز جمعه و شنبه 12 و 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا و مریلند هستم و سه کنفرانس دارم. روز جمعه 7:10 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و رابطه و در زندگی زناشویی. روز شنبه 13 3-6 بعد از ظهر انگر منیجمنت با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد و 7-10 از وابستگی تا استقلال و همبستگی، From Dependency to Independence و Interdependency، با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی. همچنین روز یکشنبه 14 در تورنتوی کانادا دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبختی است، نگاهی علمی به موضوع خوشبختی یا هپینس، و 6-9 نقش رابطه جنسی در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. ورودی همه این کنفرانس ها $40، کارت ورودی در همه این کنفرانس ها کمی زودتر از آغاز کنفرانس وجود خواهد داشت. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید و یا تلفن هایی هست در هم منطقه واشنگتن دی سی ویرجینیا مریلند، یا تلفنی هست و یا تلفنی هست در تورنتو که میتونید دوستان از قبل آگاهی های بیشتر رو پیدا کنید یا در خصوص تورنتو کارت ورودی رو از قبل تهیه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم راجع به ریلیشنشیپ هم باهاتون صحبت کنم. من خودم 30 سالم هستش. طرفی که تقریبا یک ماه باهاشون دیت میکنم 33 سالشون هستش. بعد از نظر تحصیلی من فوق لیسانس انجینیرینگ هم، ایشون PhD انجینیرینگ هستن.
هر دو چه مدتیست خارج از ایرانی؟
من 6 سال آلموست، ایشون 7 سال هستش.
خب شما فرزند چندم، ایشون فرزند چندم؟
من فرزند دوم، ایشون فرزند سوم. از یه خانواده که فقط 3 فرزند داره و خانواده ما هم 2 فرزند.
اوکی عزیز.
فرزند آخریه. من مثلا یه چیزی که من مثلا تا 30 سالگی، خب مثلا آدم زیادی اومدن یا باهاشون آشنا شدم یا اصلا حاضر نشدم مثلا آشنا بشن، به خاطر اینکه فوق العاده آدمه، نمیدونم اسمشون میشه گذاشت پرفکشنیست یا کمالگر یا همچین چیزی، اصلا مثلا تمام معیارهام یه جورایی تیک بخوره. ایشون یکی از کسایی بودن که مثلا بیشتر که مثلا خیلی از معیارهایی که میخواستم تو ذهنم بود داشتن، اما تو یه سری چیزا من هنوز به قولی برام سواله و مطمئن نیستم که اصلا اینو ادامه بدم یا نه. میخواستم نظر شما رو در مورد اونجور چیزا بدونم. یکی این که مثلا شوی بگم، ایشون اساسا مذهبی، جفتمون یه جورایی به مذهب اعتقاد نداریم، ولی توی خانواده هایی به دنیا اومده که مذهباشون با هم فرق داشته.
اون اصلا است عزیز، نه سب کنید، اینجا مهم نیست که شما مذهب اعتقاد نداری، شما حرفتون این است که ما هر دو در دو خانواده با مذهب متفاوت زاده شدیم و مثلا شما مسلمان زاده اید و ایشون یه چیز دیگه و اون مثلا است. این که ما نداریم بهانه و یا دلیلی نیست که فرقی پس بنابراین نداریم. علاوه آدم ها وقتی که مذاهبی دارن که در یه ارتباطی با هم هستن، خیلی از اوقات فصول مشترک بیشتری دارن تا آدمایی که میگن، حالا غالب اوقات هم درست نمیگن، ولی میان فرض شما میگیم که واقعا میگید مذهبی ندارید، خود این یه مذهب، اولا یعنی مذهب خودتونه با یه گروهی مانند خودتون که ای بسا هیچ وقت نامی هم نداره و اتفاقا اختلاف ها و تفاوت ها خیلی بیشتره. برای برخی از ماها در خانواده هایی متولد شدیم که مذاهبی که با هم در حال جنگ و دشمنی بودن یا همکنون هستند هست و اینا حتما تأثیر خودش رو خواهد داشت. علاوه موضوع ازدواج میان شما دوتا نیست، میان دوتا خانواده هم هست و بنابراین خاله یا عمه یا عمو یا دایی شما میتونه با این موضوع در ارتباط با پدر بزرگ ایشون مسائل جدی داشته باشه. بعدم وقتی بچه ها به این دنیا میان، این که هویت مذهبی نداشته باشن کار درستی نیست. این که مذهب کیو ظاهرا هویتشون بدونه، حتی اگر عمقی هم نداره، اونا مثلا هست. یعنی موضوع کم اهمیتی نیست و به بانه این که ما خیلی مذهبی نیستیم نمیشه کناش باشه. اتفاقا بسیار از مطالعات نشون میده که آدم های مذهبی هستن یا پایبندن، برخی از اوقات به دلیل شباهت ها از یه طرف و کلیت ذهنیت مذهبیشون، خیلی از اوقات میتونن راحت تر با هم کنار بیان. و به همجاست که تبدیل دین میان آدم های مذهبی بیشتره تا آدم های لامذهب. بنابراین اون یه موضوع و مسئله هست. حالا ممکنه یک برای شماها مهم نباشه، دو شماها فرض کنید از خانواده دورید و دور افتادید، اینجا هم در محیطی که هستید اصلا مذهب به اون صورت نقشی و رنگی نداره، اونا رو میتونم بفهمم عزیز، ولی اینکه اون رو کم اهمیت بکنیم درست نیست. مهم اینه که اهمیتش رو قبول کنیم. حالا در زندگی شما به گفته خودتون کمه، بسیار خوب، امیدوارم این واقعیت باشه، ولی دلم میخواد بدونید موضوع ابدا چنین نیست. و من صدها بار در زمانی که کار روان درمانی تراپی میکردم با تفاوت‌های مذهبی که در آغاز هیچی بوده و بعدا همه چیز شده رو به رو بودم. بنابراین فقط به عنوان یک پرچم قرمز یا علامت خطر اون رو گوشه ذهنتون داشته باشید. دیگه چی؟
ولی یعنی شما فکر میکنید که به خاطر این الان کلن باید تموم کنم؟ فقط میگین که اینو کانسیدر کنم، درسته؟
دقیقا عرض من همینه. ببینید عزیز، ما یه اصولی برای ازدواج داریم که بهتره باشه، ولی هر کدوم از اینا که نبود سیستم رو به هم نمیزنه. یعنی فرض کنید شما در بقیه زمین شما یه خونه ای رو میگید، فقط میگید اشکال این خونه اینی که مثلا آشپزخونش خیلی کوچیک و بیش از اندازه بزرگه، یا اتاقاش مثلا از هم دور افتاده. ولی اینا چیزی نیست که آدم وقتی فکر میکنه یه خونه ای در مقام مقایسه با بقیه خونه ها و اون چی که خودش میخواد هست بگه به خاطر این پس نمیخوامش. خب در اون صورتی اصلا بیماری، یه چیزی باید تکمیل یا کامل باشه، یعنی کامپلیت یا پرفکت باشه، اون که ما رو وارد حریم بیماری میکنه. فقط عرض من همونطور که خودتونم گفتید اینی که موضوعی است که میتونه مهم باشه و مهم بشه، بنابراین باید ازش باخبر.
یه مشکل دیگه که یعنی یه چیز دیگه که به عنوان نگاتیو پوینت های این رابطه مثلا در نظر گرفتم اینه که ایشون قبلا ازدواج کردن، 6 ماه با یه دختر امریکایی دوست بودن، بعد 6 ماه پروپوز کردن. حالا خودشون میگه به دلیل تنهایی یا یه سری همچین دلایلی بود، ولی بعد 1 ماه و نیم رابطهشون به هم خورده. مشکلی نداشتن که من با اون خانم تماس بگیرم و بپرسم علت چی بوده، ولی شماره تماسی ازشون نداشتن، فقط اسمشون رو به من دادن که من خودم برم تو سوشال مدیا پیداشون کنم، و من در واقع با ایشون تماس گرفتم و ایشون در واقع اصلا مایل نبودن با من حرف بزنن و اصلا حرف نزدن.
خب این کار خب این همینجا خود این یه مسئله است عزیز. یه کسی با یه کسی که من از هم مذهبش احتمالا متفاوته، هم و هم ویژگی یعنی ملیتش متفاوته، مالی فرهنگ دیگری است، رفته در مدت کوتاهی تصمیم به ازدواج گرفته، ازدواج کردن به هم زده، خب اینا علائم و نشانهای خوبی نیست. یعنی و بعدش هم باز ببینید شما چرا بهانه میگیرید؟ شما علیت رو یا علت رو با واقعیت یکی میکنید. البته ایشون گفتم به شما، مدگز از کسی نمیپذیرم یک کسی من بهش بگم که چرا مثلا رفتار بدی داشتی، بگه مثلا خسته بودم یا وضع مالیم بد بود، این بود که رفتم دزدی. علت رو میفهمم، ولی چرا دزدی؟ یا من چون تنها بودم به خاطر تنهایی با این و اون رفتم مثلا دوستی کردم یا همخوابه شدم، این چه توجیهه؟ واقعیت مسئله این است که تو درگیر یه رابطه غلط و بد شدی. تنهایی نشی، تنهایی که منجر به انتخاب غلط نمیشه. ایشون برگرده بگه من اینجا بودم مثلا تنها بودم رفتم زنگ گرفتم. آیا در یک کشوری مانند امریکا تنها راهه؟ بگذاریم از که اصلا تنهایی راهش ازدواج، تنها راه حل مسئله حالا جدایی یا تنهایی بر اساس تعبیرشون ازدواجه؟
خب البته قبول میکنن که اشتباه کردن و میان تنها کاری که الان میتونن بکنن اینه که مثلا من اگه حتی 5 سال فرصت میخوام برای اینکه ایشونو بشناسم، ایشون 5 سال فرصت میدن.
خب ایشون دیگه بزرگواری میکنن، این حرفم شد حرف. که شما صلاح هر دوتونه که همدیگه رو خوب بشناسید. شما من میگید چی شد؟ میگم پرچم خیلی بزرگتر قرمز رفت بالا. یعنی به من برمیگرده میگه من با یک کسی روبرو هستم که یه همچین تصمیم عجولانه ای رو میگیره، با یه همچون سرعتی هم جدا میشه، بعدم دلیلش رو تنهاییش میگیره. چون اگر میگفت اشتباه کردم، اصلا یه آدم هپلی پویی بودم که مسئولیت همون موقعشون بود، این که من برگردم بگم که من پدر مادرم در کودکی زود ازدواج کردن، که اون بحث علیت با واقعیت عزیز، یعنی مسئله کازالیتی رو با ریالیتی که نمیشه اشتباه کرد. این اون تفکیکی که باید بشه. به من میگید علامت دوم پرچم که قرمز تره کدامه؟ میگم اینی که الان شما گفتید. دیگه چی؟
و یکی دیگه این که این البته مشکل من هست، من اینه که مثلا من نه فقط تو ارتباط با ایشون، کلا تو جلسه های کاری من اینطوری هم، حتی مثلا تو ارتباط با منیجر یا کالیگ هم اینطوری هم، وقتی که یه حرفی رو میان مثلا یه حرفی میزنن، بعد همون حرف رو به یه مدل دیگه میگن، بعد به یه مدل دیگه میگن، چند تا مثال میارن، این تکرار یک چیزی که با همون جمله اول میشه فهمید منو مثلا عصبی یا اذیت میکنه و حوصله‌مو سر میبره. و تو این هم مثلا با ایشون هم دقیقا همچون یک یه چیز رو میگن و میگن این مثلا پوینت مثبت کامیونیکیشنه، شاید هم اینطوری باشه چون من اطرافیان هم سر کار همینطوری هستن، اما منو خسته و کم حوصله میکنه.
نه متوجهم عزیز، ببینید برخی از آدم ها در اصطلاح میگن توصیفیه، برخی از آدم ها تو دفکتن با واقعیت هم. مثال من به شما میتونم بگم دیروز صبح این آقا رو در وقتی که صبحانه بود، وقت صبح بود، صبح بود، زود بود، من اون صبحانه نخورده بودم دیدم، بنابراین با هم صبحانه خورد. اما من میتونم بگم صبحا معمولا انسان صبحانه میخوره و منم به هر حال همیشه برام صبحانه مهم بوده، ضمناً این آقا رو دیدم، بعد وقتی ازش پرسیدم اون هم فرمون شد صبحانه نخورده، بهش گفتم که مایل هستی با هم صبحونه بخوریم، گفت چرا که نه، و همین جهت هست که اون دور بر من این مغازه رو میشناختم. این مغازه اتوان مرکزیست که صبحانهای خیلی خوبی داره، اتوان جواد آقا معمولا اونجا میره، گفتم شاید برم جوادم ببینم و افتم یه سری میزنه، گفتم شاید افت خانم رو هم ببینم، پس گفتی بریم اونجا. اتوان وقتی رفتیم شلوغ بود، یه ذره گشتیم تا بالاخره یه جا، خب همچه آدمی معلومه، من که اصلا تحملش رو ندارم، ولی که آدم توصیفی است اصلا چه اهمیتی داره که جواد آقا اونجا بود یا نبود، صبحونه بادم صبحونه صبحانه صبح میخوره یا نمیخوره، اون خورده بود یا نخورده بود، رفتیم صبحونه با هم خوردیم. بسیاری از آدم ها یه همچین نگاهی که دارند به دلایل، یکی اینه که در کودکی غالبا کسی گوش به حرفشون نداده، دوم این که هر موضوعی براشون یه مقدار آب و تاب دورورشو داره و اصولا یه زمینه توصیفی دارن که خیلی از اوقات در زمینه های فرض کنید هنری میشه ازش استفاده کرد، چون برخی از اون ظرافت ها اونجاست، ولی برخی از آدم ها نه. و به همجه از این چیزی که شما میگید، خیلی از آدم ها هستن که یه کتاب هم دارن میخونن، ولی وقتی بگه که صبح زودی بود، پرندگان پرواز میکردن، هوا لطیف بود، از اون لحواهای لطیفی که خیلی از حسنشون سر میگه، ولی خب صبح بود
بقیه بود. بعدم این نیست که مثلا به حاشیه میره یا دیتیلای دیگه یا میگه، همون جمله رو میاد با یه بیان دیگه میگه یا براش مثال میاره که مثلا مطمئن بشه برای من جا افتاده.
خب برای که خودش موضوع رو نمیفهمه، فکر کنه بقیه هم نمیفهمه، بعد فرضش برای این که من فهمیدم اون نمیفهمه، فرضش برای اینه که مردم وقتی حرف منو میشنون براشون سوء تفاهم میشه. بنابراین یه نگاهی است که ویژگی روانیه و چگونگی ارائه مطلب. ببینید من اگر رو خط رادیو خیلی خلاصه بگم یه عده منو گم میکنن، توصیف کنن یه عده منو ول میکنن، بنابراین یه مقداری مسئله اندازه است.
خب مثلا من برعکس چیز نگاتیوی که خودم دارم، یعنی این بدی خودم هستش، اینه که کلا آدم یه کوچولو اگریسیویم، یعنی مثلا زود عصبانی میشم، ولی این کلافگی عصبانی
خب میکنم. اون حالا شما بدتر شدید، شما حرفتون این است که جهان باید با ملاک‌های من زندگی کنه، شما حرفتون یه حالت خودمداری و خودمحوریه که این مطلب رو که یک بار اول گفتی من فهمیدم، متوقف کن، توضیح نده، مثال نزن. بنابراین یعنی خودتون رو جای دیگری نمیتونید بگذارید. شما فردا وقتی با یه بچه 2 سال روبرو هستید، فرضتون این است که من 30 سالمه، اون 2 سالش، اون 1/15 منه، ولی واقعیت مسئله این که اون اصلا یه موجود دیگری است که شباهتی به شما نداره. بنابراین شما هم از این بابت گیری همینه که اتفاقا یه چیزیست که در هر دوتون تشخیص داده میشه. ایشون به عنوان یه آدم مثلا توصیفی که حوصله داره و ور میزنه، شما هم به یه آدمی که حرف بی خودی نزن، حرف رو فهمیدن برو سراغ موضوع بعدیه. دوتا نگاه متفاوت در آغاز برخی از اوقات میتونه آدم ها براشون جالب باشه، ولی به زودی حفظ دو طرف رو در میاره، شما رو هم که خشمگین میکنه. برای ما گرفتاریم، حالا روی خط باشید، بذار ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، فقط در واقع همون چیزی بود که گفتم، فقط می‌خواستم نظر شما
این باشه. شما به من بگید که به چه مناسبت شما بعد از یک بار فکر کردید درگیر رابطه شدید؟
نه اسمش رابطه نمیدونم، خودم ادامه بدم با وجود این رد فلگ ها که بیشتر بشناسمشون یا نه وقت خودم بگیرم نه ایشون.
آخه مسئله وقت نیست. شما ببینید عزیز، شما گذشته، در گذشته روابطتون در چه حدی بوده، چقدر، حتی این 6 سال گفتید امریکایی، درسته؟
بله بیشتر، 6 سال نیم هست.
خب حالا تو این مدت چند تا رابطه به چه شکل و فرمایی داشتی؟
توی امریکا چند بوده ولی لانگ دیستنس بوده، یعنی تو استیت های دیگه بودن.
چرا استیت های دیگه؟ شما از چه طریق آدم ها رو در استیت های دیگه پیدا میکردی؟
سوشال میدیا. من خیلی درگیر کارم بودم واقعیتش. تو این سنم هم الان در واقعی منیجر بالا یکی از کمپانی های در واقع معروفم و تمرکزم بیشتر روی کار بود.
ولی خب متوجه هم عزیز، ولی وقتی آدم تمرکزش روی کاره، نیرو و انرژیش رو از طریق سوشال میدیا برای یه روابطی که نه که بگم من باش مخالفم، ولی احتمال درستیش خیلی کمه و بعدم احتمال وقت تلف کردنش بسیاره در ارتباط با آدم ها.
درسته، اونا هم خیلی کوتاه بود، میگم در حد شاید مثلا طولانی ترینشون شاید 2 ماه بود.
خب آخه شما اونجا مثل جاب اینترویو داشتید میدونید، و بعدم نشون دهنده اینه که یه مقداری براتون این موضوع به این صورت مطرح نیست که من میخوام ازدواج کنم. ببینید شما مثل چه کسایی میمونید، میخوام یه هشدار بهتون بدم. ببینید در طول تاریخ بسیاری از مردان ازدواج میکردن، ولی نه به خاطر زندگی، به خاطر تشکیل خانواده در یه جزئی. من همیشه گفتم شما 5 تا انگشت دستتون رو روبروی هم بگیرید، یعنی شستتون رو شستتون، انگشت کوچکه روی هم. 2 تا آدم که ازدواج میکنن، اگر بگیم 5 تا ستون دارن، این 5 تا ستون باید با هم بخوره. بسیاری از آدم ها هستن که فقط یکی از این ستون ها به هم میخوره، 4 تای دیگه جدا. یعنی چقدر ما ازدواج در طول تاریخ داشتیم که در خانه اینا زن و شوهر بودن، بعد حتی همسر نمیدرسه، زن نمیدرسه، شوهرش کجا کار میکنه، چه درآمد داره، نوع کارش چه، دوربرش یعنی کجا میره، کجا میاد. شب که آقا میامده میگفته آمده، اگر میرفته، حتی به حساب خود ما ایرانی ها الواتی، خب میرفته خونه که نمیآورده. یعنی شما با یه زندگی های روبرو میشید که دیپارتمان دارن، و در نتیجه این دیپارتمان ازدواج، این دیپارتمان خانواده، این دیپارتمان کارمه که البته مثل که از همه بزرگتره. به همین جهت که همیشه عرض من این بوده، روزی که کسی میخواد ازدواج کنه، من مثلا برای چی میخوام ازدواج کنم؟ آیا ازدواج میشه کل زندگی من؟ برای که تنها در ازدواجه و در یه رابطه صمیمانه عاشقانه است که کل شخصیت شما درگیر میشه. ولی من وقتی پشت فرمونم راننده، وقتی میرم توی مغازه خریدارم، وقتی در ارتباط با پسرمم پدرم، وقتی در ارتباط با برادرم برادرم، من نقش‌های مختلف رو انتخاب میکنم برای اینکه در شرایط و روابط متفاوتی هستم. اون چیزی که اسمش انسان توش کم داره و غالب اوقات به عنوان جدایی و تنهایی انسان میگن، این که ما قرار با یک کسی باشیم که کل زندگیمون باشه. من البته برای شما این که 30 سالتونه اصلا اعتراضی ندارم که زندگیتون روی درس و کارتون باشید، بسیار انتخاب درستی بوده عزیز، یعنی این درست است، ولی روابطتون رو درست نمیدونم، چون اونجاست که میتونید به دلیل این ارتباط سطحی کم و کم اهمیت دانستن ازدواج، هر اندازم که بگید برای من مهمه، اونو تبدیلش کنید به یه انتخابی که از سر ظاهر درستش و یا دیگه خسته شدن از این همه جستجو انتخاب کنید و اون از پا درتون بیاره. تو گفتگوی قبلی چون روی خط بودید با شنونده عزیز نکته عرض کردم، ازدواج بسیار سنگین میتونه بشه، یعنی همه چیز رو میتونه از انسان بگیره، صرف نظر از جدایی که خیلی از هم میپاشه و بچه ها رو، حتی بعدا در زمانی که پدر و مادر با هم هستن، من شاهد هزاران بچه‌ای بودم که پدر و مادر یکیشون بچه ها رو نابود کرده و دومی هیچ کاری نتونسته بکنه. چرا؟ برای این که اصلا قواعد حاکم و روابط موجود اینو اجازه نمیده. بنابراین شما روزی بخواید ازدواج کنید که ازدواج بخواد بشه مرکز و محور اصلی زندگیتون، نه این که جزئی کنار، چون تا به حال اون چیزی که شما من گفتید معناش این نیست که این گونه هستی. این گونه که من گفتید، البته من برای این که آدم ببینه چه خبر است، مثل آدمی که میره به قول معروف فقط نگاه میکنه تو مغازه و میاد قصد خریدی نداره، من حرفی ندارم، ولی شما باید یه مقدار مطمئن تر باشید که چی کار میخواید بکنید، چون در اون صورت عزیز این زندگی های مبتنی بر دپارتمان های مختلف اصلا کار نمی کنه جان.
درست میفهمم، ولی خب مثلا من منظورم اینه که تو اون مقطع سنی خب مثلا پرایوریتی من روی یه همچین
100% من که اونو تایید کردم از این نه اعتراض میشه، ولی چرا رابط لانگ دیستنس واسه درست کنیم؟ اونجا میگم نباید میکردی، من اصلا نمیگم، شما که به عرض من توجه کردی
مثلا
چرا با چه نیتی به من میگید میخواستم وقتمو بکشم؟ عالیه، سر به سر مردم میخواستم بذارم فوق‌العاده است، میخواستم مردم رو آویزون خودم کنم، اصلا تردید نکنید مرحبا به شما. نه شما چرا باید درگیر بشید؟ میدونید داستان چیه؟ اونجا رو من باش مسئله دارم، یعنی من علتی که بهتون اعتراض کردم برای اینکه میخوام متوجه بشید یه دختری با هوش شما، توانایی های شما، خبری که از یه جزی از جهان تحت عنوان رشته تحصیلی و کارتون دارید، نمیخوام ناقص الخلقه باشید عزیز، نمیخوام یه سر بزرگی داشت باشید دوتا پای کوچولو، دلم میخواد اون هارمونی و هماهنگی باشه. به همین جاست که تو این زمینه ها فقط شما کافیست بخونید یا فقط بشنوید یک بار کاملا، مثل آدمی که آدرس میخواد پیدا کنه، من تو شهر لس آنجلس چگونه خونه شما رو پیدا کنم؟ ولی اگر آدرس من بدن که من مسئله باش ندارم. و بسیاری از ما ماشین داریم، رانندگی بلدیم، پول داریم، همه چی اون درست، آدرس گم کردیم. شما حرفی که من میزنید بوی گم شدن آدرس داره عزیز، و به همجاست من دارم نمیخواد وقتتون طرف کنید. بذارید این مکتر به شما بگم، شما اگر درگیر روابطی همین گونه ساعت همین تلفن ها همین نمیدونم یه هفته یه ماه با یکی اینا شما رو از پا در میاره، اینا اصلا تمام ذهن و نگاه شما رو به همه چیز به هم میریزه. به همجاست که من مثلا فرض کنید با بلایند دیت سخت مخالفم، به همجاست که حتی ارزوان این است که این ارتباطات مجازی هر چه زودتر باید به ارتباطات دیداری تبدیل بشه. تا اونجا گفتم یه دقیقه، یک دقیقه دیدار بهتر از 100 ساعت گفتاره.
اونا که درسته، اونا که خب بالاخره گذشتن، ولی ایشون که میگم ایشون الان نزدیک
هست. نمیفهمم عزیز. نه من اعتراضم به قبل شما بود. چرا رفتم سراغ گفت؟ من میخوام پترن رفتاری شما رو، نگاهتون رو ببینم. شما من میگید این رابطه الان چیه؟ به شما نه صبر کنید. من به شما میگم این علائم و نشانه هست، ولی اتفاقا برای اینکه شما یه مقدار خودتون و آدما رو بیشتر بشناسید هیچ اشکالی نداره با این آدم برید، ولی نه با این نیت که میخوام برم برای ازدواج، با این نیت که این آدم برای من جالب چالنجینگ، میخوام برم ببینم چه خبره، ولی یه کلیاتی هم اکنون وجود داره نه، برای که یه طرف دیگه که حرفی شما من میزنید نشون دهنده اینه که اگر پایان خوش بهزن توجه کنید، اگر فکر نمی‌کنید که ممکنه اینا مهم نباشه ما ازدواج کنیم نرم دنبالش، معنای دیگه‌اش چیه؟ معنای دیگه‌اش اینه که من از اول تا حدودی با تصمیم بگیرم این آدم روی پیپر روی کاغذ با فهرستای من میخونه، چک مارکای من اول میره، حالا برم دراغش. من در کلیتش باهاتون موافقم.
سن من اینو سیو صفر اونایی که گفتن سوشال مدیا اینا دقیقاً به خاطر این بود که مثلا میمدم یکی پیدا میکنم که از نظر مثلا مذهبی به من میخورد و جامعه آمریکا اینقدر بزرگ نیست که من با کسایی که اون کرایتریا رو داشته باشن دور و برم خیلی در باشن، اصلا فیزیکلی مثلا اطرافم باشن، مثلا مجبور بودم اونا رو از طریق مثلا سوشال در واقع همه اونا هم چیزی بود که اصلا اونا کانتاکت بود که مثلا اینکه میگم نمیشناختم، شاید مثلا بک‌گراند مذهبیشون چون به من میخورد به این فرصت رو میدادم که مثلا آشنا بشم، ولی خب به خاطر اینکه زمان نمیذاشتن یا هر چیزی باعث میشد بعد یه ماه تموم بشه. علتشون بود که دقیقا میرفتم دنبال همون معیارهایی که شما فرمودین، بخاطر مثلا مذهب یکی بودن از یک کشور بودن.
میتونم من جوابتو بدم؟ میفهمم عزیز، دختر باهوشی تو همینجاست کنیم به این راحتی‌ها نمیشه باید چالش کرد، چون تخصصه ده. مثل اینکه من برگردم میگم میخوام برم خونه بخرم شنیدم کسی خونش برای فروشه، پس ما دوتا اینقدر با هم نزدیکیم، 50% ماجرا به قول معروف حله، ولی من میخوام خونه 100,000 دلاری بخرم و خونهش 10 میلیونه، به من چه مربوطه؟ یعنی میخوام به تو بگم اون چیزی که تو به من میگی عزیز نشون دهنده اینه که من نگرانیم اینه که تو ازدواج برات خیلی موضوع مهمه، کل زندگی نیست، فقط میخوام حواستو به اون جلب کنی. کاملا حرف درسته، من چرا 35 تا علامت رو برای آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک های انتخاب همسر گذاشتم؟ 35 تا، پس اونا رو معتقدم چک لیستا باید بشه، ولی بعدن تازه آغاز کاره، فقط آشناییه. تو یه جوری با من حرف میزنی و حرفا راجع به گذشته و الان راجع به این آقا بعد از یک ماه اینه که من میخوام ببینم این رابطه رو ادامه بدم یا نه. وقتمو تلف میکنم یا نمیکنم. من فهم این است که اینجوری بهش نگاه نکن عزیز. این موضوع وسیع‌تر و عمیق‌تره. حالا که یادم این پیدا شده که در یه کلیاتی تو باش راحت هستی، برو پیش ببین چی میشه. حداقل به تو یه مقدار آگاهی میده برای اینکه نگاهی که به خودت بکنی به او بکنی، برای اینکه تو برای اولین بار خودت رو در آینه وجود او میبینی عزیز.
یعنی چقدر فکر میکنم من باید پیگیر موضوعی اون ازدواج قبلیشون بشم با توجه به اینکه
اون خیلی اون اصلا مهم نیست. نه نه نه، اون علامت بدیه به خودی خودش. اون ازدواج خیلی معنی داره. اون ازدواج ببین نه نه صبر کن عزیزم. نه ببین اون به من چی میگه؟ من با یه آدمی رو به رو هستم ریاکشنری، با یه آدمی هستم که برخی از اوقات تصمیم های تند تیز بی خودی میگیره. اونا رو من دنبالش میرم. من با اون دختر چیکار دارم؟ اون دختر اگر حرفی میزنه رایت اون نشون دهنده بی... من اگر برگردم به تو بگم نوع ورزش من بوکسه، به من نظر راجع من چی از این بود؟ اون که تو پیست بوکس مشت میزنه به اینو، در حالی که یه ورزش خیلی هم قهرمانانه است، خیلی هم خوبه. منم از شدت ترسم اینو گفتم، الانم چون ترسیدم یه مشتن پیدا بشه بزنه جا زدم. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام یه ذره مواظب باشه. اونا علائم بدی عزیز، خودش به خودی خودش نه، نه اون دختر مطرح، اون کمک میکرد اگر به تو اطلاع میداد، ولی مهمش این است که یادم است یه کاری کرده کمی غیرعادی. مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت. مرسی عزیز. تمام شنگ و رجمند. فقط پیش از خدافزی یادآور میشم که امروز در ساعت 2:20 در برنامه های میبودی من درباره ماجرای پول و ارز با جناب میبودی سخن خواهم گفت. مایلید لطفا اون رو امروز 2:20 یا امشب 9:20 یا شنبه 2:20 بعد از ظهر بشنوید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.